رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. با امید اینکه روز چهارم ماه رمضان را به خیر و عافیت آغاز کرده باشید، شروع میکنیم به برنامه این ساعت. امروز یک شنبه 31 جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 21 جون 2015 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. سقوط ولسوالی چاردره قندوز به دست طالبان، هشدار فرانسه در مورد بنبست مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل و انجام حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه. پس از نشر خبرها این گزارش‌ها را در این برنامه از ما خواهید شنید. ادعای مقامات صحی افغان مبنی بر غیر سیاسی و بی‌طرف بودن روند واکسیناسیون پولیو، احترام گذاشتن مسیحیان نایجیریا به ماه رمضان و صدور حکم قتل و حمل اسلحه غیرقانونی علیه مزنون رویداد کلیسای سیاه پوستان. آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها. به اساس گزارش‌های رسید از افغانستان، ولسوالی چاردره قندوز شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقامات محلی میگویند که طالبان از دو روز به این سو به چاردره حملات پیهم انجام میدادند. جزئیات بیشتر این مطلب را اندک بعد از گزارشگر محلی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب می کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جهت روشن شدن این مسئله، سفارت افغانستان در اسلام آباد توظیف شده تا با ادارات حکومت پاکستان در تماس شوند.
وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد وظیفه داده تا این موضوع را با ادارات رسمی جمهوری اسلامی پاکستان تعقیب بکنند و در رابطه خواهان تصریح موقف رسمی حکومت پاکستان شوند. بعد از اینکه توضیحاتی در رابطه با موقف رسمی اسلامی پاکستان دریافت کنند، به وزارت امور خارجه اطلاع خواهند داد و ما جزئیات بیشتر موضوع را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
اخیراً رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت آن کشور می‌خواهد جایدادها و املاک افغان‌های مهاجر در پاکستان را به لیلام بگذارد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران، از مردانی که مانع ورود زنان به استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده شدند، شدیداً انتقاد کرد و آنان را مردان مقدس نما خواند. ایران روز جمعه تیم والیبال ایالات متحده را 3-0 شکست داد. خانم مولاوردی که یک سیاستمدار اصلاح طلب شمرده می شود، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده است. او هفته گذشته گفته بود که تعدادی از زنان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده به استادیوم ورزشی راه خواهند یافت. اما وزارت داخله ایران بعداً اعلام کرد که هیچ تصمیم مبنی بر اجازه ورود زنان در استادیوم‌های ورزشی گرفتن نشده است. حضور زنان در رویدادهای ورزشی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 ممنوع اعلام شد. اما حکومت کنونی آن کشور به رهبری حسن روحانی تلاش دارد این ممنوعیت کاهش یابد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، به اسرائیل و فلسطین هشدار داد که بنبست در مذاکرات صلح شرق میانه میتواند به مشتعل شدن بحران کنونی بین دو طرف بیانجامد. او از فلسطین و اسرائیل خواست تا هرچه زودتر به میز مذاکره برگردند. وزیر خارجه فرانسه پس از ملاقات با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به خبرنگاران در قاهره گفت که برای آغاز مجدد مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیلی ها باید همه تلاش ها به خرج داده شود. در ادامه حملات هوایی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف علیه اهداف گروه دولت اسلامی، 16 حمله هوایی در عراق و 6 حمله هوایی دیگر در سوریه انجام شد. اردوی ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که این حملات بین ساعت 8 صبح روز جمعه تا 8 صبح روز شنبه به وقت محل صورت گرفت و اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در بیجی، فلوجه، مخمور، موصل، رمادی، سنجار و تلفر در عراق مورد حمله قرار گرفت. در سوریه تیاره های نیروهای ائتلاف به اهداف گروه دولت اسلامی در حسکه و رقه و تل ابیز حمله کرد. شمار تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در شهر ممبایی هند به 84 نفر رسید. پلیس هند می گوید که این بدترین رویداد در نوع خود در بیش از یک دهه می باشد. در اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در چهارشنبه شب گذشته 31 تن دیگر در شفاخانه بستر شدند که وضعیت صحی 13 تن آنان وخیم گزارش شده است. پلیس هند می گوید که در ارتباط به انتقال و فروش مشروبات الکلی تقلبی 5 تن را دستگیر کردند. یکی از گروه‌های شورشیان موسم با تاورک در مالی با حکومت آن کشور توافق صلح امضا کرد. این در حال است که بیش از یک ماه پیش سایر گروه‌های مسلح شورشی نیست، به خاطر پایان دادن به نارامی‌های یک ساله در آن کشور اقدام مشابه را انجام دادند. بر اساس توافق صلح بین شورشیان و حکومت مالی که به میانجیگری ملل متحد به میان آمده، انتخابات مجلس‌های محلی باید در آن کشور برگزار گردد. در مورد خودمختاری مناطق شمالی مالی در توافق صلح تذکر نیامده است. و بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگی از جهانیان خواست تا مخمصه حدود 60 میلیون افرادی را فراموش نکنند که در سال گذشته اجباراً در اثر جنگ و شکنجه به جا شدند. منشی عمومی ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستار ارج گذاشتن به آنچه او انسانیت مشترک مان خواند شد و افزود تا جهانیان به ارزش‌های تحمل و تنوع احترام بگذارند. بان کی‌مون آشفتگی بی سابقه مهاجرت را بعد درگیری‌های جاری در سوریه و بحران در عراق، اوکراین، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، نایجیریا و بخش‌هایی از پاکستان ربط داد. او همچنین افزود که ارقام جدید نشان می‌دهد که از هر 122 نفر در کره زمین یک تن آن یا پناهنده و یا بی‌جا شده داخلی بوده و یا هم بعد دنبال پناهندگی می‌باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که در بخش خبرها شنیدید، به اساس گزارش‌های رسیده از افغانستان، ولسوالی چاردره قندوز شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرد. همین اکنون گلرحیم نیازمند، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا را از ولایت قندوز روی خط مستقیم تلفن با خود داریم تا جزئیات بیشتر از او جویا شویم. آقای نیازمند، بفرمایید.
دیروز شام ساعت 7 بجه شام ولسوالی چاردره که نزدیک شهر است، تقریبا 7 کیلومتر از شهر فاصله دارند، با قوای دولتی از ولسوالی چاردره برآمدن و سهر با مخالفین دولت رها کردند. ولسوالی چاردره زلمه فاروقی با مطبوعات گفتند که از دو روز به این طرف در ولسوالی چاردره با مخالفین می جنگیدن، ولی قوای دولتی از طرف مسئولین اکمال نمی شدن و اینا مجبور به این شدن که ولسوالی را با مخالفین رها کنن و قواتای خود از ولسوالی بکشن.
بله آقای نیازمند، آیا در مورد تلفات کدام معلوماتی در دست است؟
تا فیلحال مسئولین از تلفات که در جنگ به هر دو جناح وارد شده باشند چیزی نمیگن و میگن که تا شام دیروز اینا تلفات نداشتن.
بله، آیا کدام تحرکات در قندوز در مرکز دیده میشه برای بازپسگیری ولسوالی چاردره؟
دیروز شام پس قوتای پولیس ملی هم به ساحه می رفتن، ولی صدای فیر ثقیل و خفیف زیاد شنیده می شد. خود تا حال کدام معلومات در دست نیست، به خاطر که مسئولین هم در همی وقت به مطبوعات خبر نمی دهد و معلومات برشان نمی دهد.
بله، واکنش مردم محل از تصرف ولسوالی چهاردره توسط گروه طالبان چیست؟
فعلا مردم هم در خانه های خود هستند و کسی از دیروز شام به این طرف بیرون نبر آمدن، ولی شامی که گذشت ساعاتی که تحت فایر کلان دولتی بودن و یا از طرف مخالفین بودن، مردمشان از خانه های خود بر آمدن و شام خود به شهر رساندن.
با تشکر از گلرحیم نیازمند که از ولایت قندوز در مورد تصرف ولسوالی چهاردره توسط گروه طالبان با ما جزئیات را کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات صحی ولایت هلمند میگویند به جز مناطق ناامنی که در آنجا جنگ روان است، دور هفتم واکسین پولیو در تمام ولسوالی های آن ولایت تکمیل شد. با وجودی که مخالفین مسلح کمپاین های واکسیناسیون پولیو را در هلمند یک روند بی‌طرف و غیر سیاسی میپندارند، اما مسئولین کمپاین واکسین در هلمند میگویند که رضاکاران تطبیق واکسین نمیتوانند به مناطقی که جنگ جریان دارد بروند. گزارش از عزیزالا پوپل خبرنگار رادیو آشنا را از قدیر مشرف میشنویم.
دور هفتم کمپاین واکسین پولیو در هلمند تکمیل شده و در آن 700 هزار طفل زیر سن 5 سال در ولسوالی های مختلف آن ولایت واکسین شدند. مسئول معافیت کتله‌ای ولایت هلمند میگوید که در آن کمپاین 5000 تطبیق کننده رضاکار واکسین پولیو سهم داشتند. دکتر عبدالاحد حازم بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در مناطقی که تحت کنترل حکومت قرار ندارد نیز روند تطبیق واکسین عملی شده، اما تنها در مناطق با مشکلات مواجه شدند که همین اکنون جنگ جریان داشته و رضاکاران نتوانستند به آن مناطق بروند. آقای حازم میگوید که در جریان تطبیق واکسین خانه به خانه رضاکاران آنان با انفجار ماین‌ها و درگیری‌های مسلحانه روبرو شدند.
اگر امنیت من تامین شود و بتوانم چشمگید خود را از مناطق باغران، دیشو و خانشین بیان کرده و شما خبرنگاران را هم با خود ببرند، طبیعی است که کیفیت کار ما به مراتب در مقایسه با آنچه از زبان ناظرین میشنویم بهتر خواهد بود. کاملا طبیعی است که وضعیت در کار ما نارسایی هایی را ایجاد کرده و یک آزمون دشوار در برابر تحقق و عملی شدن کار ما می باشد.
دکتر حازم علاوه کرد که مخالفین مسلح حکومت اکنون قبول کردند که روند تطبیق واکسین پولیو غیر سیاسی بوده و باید در تمام نقاط افغانستان عملی شود و هیچ ممانعتی در مسیر آن روند ایجاد نگردد. یک مورد تازه بیماری پولیو در سال 1394 در ولسوالی خانشین ولایت هلمند ثبت شده که به گفته مقامات صحی هلمند آن منطقه اکنون تحت نظارت قرار دارد. آگاهی آمد در بخش واکسین پولیو یکی از اهداف عمده در تحقق محو کامل بیماری پولیو در افغانستان به شمار می رود. این واکسین که با دو قطره از طریق دهن تطبیق می شود می تواند حیات اطفال را از فلج و مرگ نجات دهد. خانواده هایی که اطفال زیر سن 5 سال دارند باید در هر دوره کمپاین واکسین دخترها و بچه های زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند. باشندگان مناطق مختلف ولایت هلمند میگویند که اکنون مردم به اهمیت واکسین پولیو پی برده و تلاش میکنند اطفالشان را به وقت و زمان آن واکسین کنند. اما ناامنی های موجود در مناطق به گفته باشندگان هلمند بزرگترین مشکل در فراراه تطبیق واکسین عنوان شده است.
جنگ است. وضعیت جنگی است. معلومات زیادی در دسترس ما قرار نمی گیرد. واکسین برای سیاه‌سرفه و سایر بیماری ها خوب است. در گذشته واکسین نبود، اما اکنون وجود دارد و وقت و ناوقت به منطقه ما برای واکسین کردن می آیند.
مقامات صحی ولایت هلمند میگویند که به خاطر ثبت دو مورد تازه بیماری پولیو در ولسوالی گلستان ولایت فرا، توجه ویژه را بر مناطق و قریه‌جات همجوار آن ولایت مبذول داشتند تا طفل بدون واکسین نماند و هم تدابیر شدید وقایی و پیشگیری کننده اتخاذ شده است. ویروس پولیو در مواد غایطه بیمار موجود می باشد که استفاده از تشنابهای صحرایی و عدم مراعات حفظ صحه و نشستن دست و پا هین برگشت از بیرون می تواند از طریق دستها و پاهای ملوث به سایر افراد خانواده به ویژه اطفال زیر سن 5 سال انتقال یابد. دکتران طب می گویند حفظ صحه و شستن دست و پا با آب و صابون می تواند وقایه ساده و مؤثر در جلوگیری از انتقال ویروس پولیو باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اگر روی همین موج نشرا دارد، اما همین اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. رهبران مسیحی در کادونای نایجیریا در هفته گذشته با آغاز ماه رمضان به زندانیان و مردمان نادار مواد خوراکی توزیع کردند. رهبران مذهبی گفتند که این بخشی از کوشش ها برای آشتی و صلح میان مسیحیت و اسلام، دو دین عمده در منطقه می باشد. محمد یوسف از صدای آمریکا گزارش فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ایالت کادونا در نایجیریا بسیاری اوقات به خطوط مذهبی منقسم می شود، اما در دو سال اخیر اعضای بنیاد صلح تجدید و مصالحه به تمام زندانها در شهر کادونا رفته و در آنجا به زندانیان مسلمان مواد غذایی، صابون و برخی دیگر اشیاء ضروری توزیع کرده و کسانی که حبس کوتاه مدت را سپری می کنند جریمهشان را می پردازند. اسماعیل سیدو که به نمایندگی از زندان مرکزی کادونا هدایا را میپذیرفت گفت مقامات زندان آن را مساویانه توزیع خواهند کرد.
I wish to receive this wholeheartedly and I will extend our...
من آرزومندم با خوشی کمک های امدادی را پذیرفته و آن را به زندانیان برسانم. البته آنچه را به ما میدهند میخواهیم عادلانه تقسیم کنیم. کشیش یوهانا برو که مؤسس بنیاد صلح تجدید و مصالحه است میگوید که آنان این کار را به منظور جلب محبت و هم نظری در میان مسلمانان و سایر ساکنان شهر میکنند. من گفتم بگذار من چیزی را به مسلمانان هدیه بدهم تا صلح میان ما تأمین و تفاهم بیشتر شود. وقتی مسلمانان در شام افطار می کنند، آنان برای کشور دعا کنند، برای صلح دعا کنند و برای صلح در شمال نایجیریا دعا کنند و بخواهند صلح در کادونا و جهان برقرار شود. کادونا یکی از ایالت‌های نایجیریا است که مردمان آن از لحاظ مذهبی و قومی تقسیم شدند. کشیش برو می گوید من می خواهم مردمان این سرزمین فاصله میانشان را از بین برده و با هم نزدیک شوند. برو همساله در رهایی تعداد از زندانیان مسلمان کمک نیز می کند. او می گوید تنها 4 تن باقی می ماند و سایرین جنایتکاران خطرناکند و من گفتم من این کار را در حق این جنایتکاران از سببی نمی کنم که آنان خطری را متوجه جامعه می سازند. من گفتم من این 4 تن را قبول می کنم زیرا می خواهم این عنانه را در آینده نیز ادامه دهم. ما همساله زندانیان مسلمان را کمک می کنیم تا با مناسبت رمضان از بند رها شوند. ابوبکر هارونای 23 ساله یکی از 4 تن است که پنجشنبه با کمک نهاد از زندان رهایی یافت. هارونا 3 ماه را در زندان سپری کرده بود. او می گوید از این سبب حبس شد که پلیس نتوانست دوست او را که گوشواره را به سرقت برده بود دستگیر کند. او گفت اکنون آزاد و سرخوش است. من خرسندم که این کشیش در رهاییم از زندان کمک کرد و چون در روز اول رمضان به خانه می روم از خداوند مشکور استم. برو بانی بنیاد صلح تجدید و مصالحه می گوید مردمان مانند هارونه صرف نظر از این که او به کدام دین یا قوم تعلق دارد باید کمک شود. او می گوید این گونه اعمال می تواند منتج به صلح و وحدت در کشور گردد. به نظر او تعداد از زندانیان به خاطر جرم اینجا باقی نماندند بلکه به خاطر ضعف سیستم قضایی زندانی اند. اینها از آن نوع مردمی اند که بنیاد در رهایی آنها کمک می کند. اعضای بنیاد با رهایی این گونه زندانیان متوقعند تا صلح را در ایالت و کشور تأمین کنند.
Thank you.
صدای امریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش، مظنون رویداد کلیسای چارلستون به کشتن 9 نفر و حمله اسلحه غیرقانونی متهم شناخته شده است. یک قاضی محکمه شهر چارلستون گفت که مبلغ 1,000,000 دلار آمریکایی را به خاطر ضمانت جرم حمله اسلحه غیرقانونی توسط دیلن روف 21 ساله صادر می کند، اما صلاحیت صدور ضمانت روف را به خاطر قتل 9 تن ندارد. باراک اوباما از جانب دیگر از امریکایی ها خواست تا پیرامون تغییر فرهنگ حمل اسلحه یک جا با هم کار کنند. برگردان دری مطلب زلاتیکا هوک را از رویا زمانی در این مورد میشنویم.
روف بعد از اینکه خانواده های قربانیان گلوله‌باری کلیسای چارلستون او را مورد عفو قرار دادند، از خود هیچ واکنش نشان نداده و احساس خاص ابراز نداشت. خانواده های این قربانیان میگویند این کار برای آنان مشکل بوده است. والتر جکسون که مادر خود را در این حادثه از دست داده میگوید که او روف را مورد عفو قرار داده، اما هیچگاه او را فراموش نمی کند زیرا او قاتل مادرش است.
شک میکنم که او را بخشیده بتوانم، زیرا او مادرم را کشته است. بسیار کار زشت را انجام داده است.
تمام کشته شدگان کلیسای ایمانوئل سیاه پوست بودند. مقامات فدرال میگویند که آنان این کشتار را به عنوان یک عمل دهشت افغانی داخلی و جرم ناشی از نفرت مورد تحقیق قرار دادند. جوزف رایلی والی چارلستون به خبرنگاران بیان داشت که اگر هدف قاتل انقسام مردم این جامعه بود، او به این هدف خود ناکام شد.
یک جوان پر از بغض و کینه همراه با مفکوره های شوریده به این محل آمد تا مردم را تقسیم کند، اما آنچه او انجام داد همه را متحد ساخت و عشق را در بین همه اضافه کرد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با ابراز خشم و تأسف روی تداوم کشتارهای جمعی از آمریکایی ها خواست تا گفتگوها روی قانون سلاح را از سر گیرند تا از همچو کشتارها جلوگیری به عمل آید. At some point as a country
we have to reckon with what happened. زمان باید من حیث یک کشور روی آن چه اتفاق می افتد جدی باشیم. ابراز دلسوزی کافی نیست. شما شاهد همچو کشتارها و به این میزان در هیچ کشور پیشرفته جهان نیستید.
با این حال رئیس جمهور اوباما گفته بود که 11,000 از اثر خشونت اسلحه جانهایشان را در سال 2013 از دست دادند و او کانگرس را به خاطر سیاسی ساختن اصلاحات قانون تفنگ مقصر کرد. او این را نیز بیان کرده است که اگر مردم بر کانگرس فشار بیاورد، اصلاحات در قانون اسلحه در آمریکا خواهد آمد.
فشرده چند خبر. بر اساس گزارش های رسید از افغانستان، ولسوالی چاردره قندوز شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب می کند. شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران از مردانی که مانع ورود زنان به استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده شدند شدیداً انتقاد کرد و آنان را مردان مقدس نما خواند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل و فلسطین هشدار داد که بنبست در مذاکرات صلح شرق میانه میتواند به مشتعل شدن بحران کنونی بین دو طرف بیانجامد. و در ادامه حملات هوایی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف علیه اهداف گروه دولت اسلامی 16 حمله هوایی در عراق و 6 حمله هوایی دیگر در سوریه انجام شد. پایان خبرها. در بخش رویدادهایی که امروز یک شنبه به خبرنگاران در کابل گزارش داده شده، قرار است مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در کابل افتتاح گردد. این مرکز که در نوع خود نخستین مرکز در افغانستان می باشد برای ارائه خدمات میانجیگری و حل منازعات تجارتی به سطح ملی و بین المللی ایجاد گردیده است. و وزیر انرژی و آب امروز طرح 100 روزه آن وزارت را با خبرنگاران در میان خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا ساعت 7 شما را دعوت می کنم، 7 شام شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی. با ما باشید.